بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 175 سوره مبارکه اعراف آیات 188 تا 195. خب آیه 188 ادامه آیه شریفه 187 هست. بعد از اون وارد جنبندی دیگری از سوره مبارکه میشیم، با توجه به اینکه محور اصلی این سوره بحث توحید و شرک بود، مشابه سوره مبارکه انعام بحث شرک و توحید مطرح میشه و براهینی از سوی خدای متعال بر نفی شرک و بت‌پرستی ذکر میشه. خب در آیه 187 این بحث مطرح شد که در قبال دعوت رسول الله صلی الله علیه و آله به سوی اسلام و ایمان و توحید و معاد، مشرکان و یا غیر مشرکان، به هر حال اینها سوال میکردن راجع به اینکه قیامت چجوریه، زمانش کیه، از اینجور بحث ها. آیه شریفه بر این مطلب تاکید کرد که هیچ کس نمیداند جز خدا که زمان قیامت کی هست و اتفاقش هم به صورت ناگهانی خواهد بود. حالا این آیه ادامه اون بحثه و نفی علم غیب استقلالی از غیر خدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله ولو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخیر وما مسني السوء ان انا الا نذیر و بشیر لقوم یؤمنون. قول یعنی بگو ای پیامبر به مردم، ما چون در بخش آخر و فصل آخر این سوره هستیم که اختصاص به حضرت محمد صلی الله علیه و آله داشت و کسانی که مخاطب اون حضرت بودن، البته ما تا امروز هم همچنان مخاطب این آیات هستیم. بگو ای پیامبر به این کسانی که درباره زمان و کیفیت قیامت سوال میکنند، لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله، من در اختیار ندارم برای خودم سودی را و نه ضرری را مگر آنچه که خدا بخواهد. یعنی رسول الله رو میفرماید تو صریح بگو که من علم غیب نمیدانم، من اختیاردار علم غیب نیستم. ولو کنت اعلم الغیب، اگر من غیب را می دانستم، لستکثرت من الخیر، حتما برای خودم خیر فراوان جمع می کردم و ما مسنی سو و هیچ نوع بدی به من نمی رسید در عرصه‌های مختلف. مثلا اوضاع احوال اقتصادی رو می تونستم پیش بینی بکنم، اوضاع احوال بهداشتی و سلامتی رو میتونستم پیش بینی بکنم. وقتی یک کسی درباره آینده از ناحیه غیب اطلاعات زیادی داره، خب میتونه متناسب با اطلاعاتی هم که داره هم بهره مند بشه، هم جلوی یک سری ضررها رو بگیره. به قول امروزی ها، کسانی که به رانت‌های اطلاعاتی وصل هستند، خب اینها چون اطلاعات دست اول اقتصادی بهشون میرسه که البته تخلف هم هست، بر این اساس سودهای کلانی میکنن. مثلا طرف مطلع میشه که از فلان منطقه یک بزرگراهی مثلا عبور میکنه، خب چون زودتر از بقیه مطلع شده میتونه بره اونجا زمینهایی رو معامله کنه بخره و بعد از اینکه اتوبان کشیده شد مثلا به قیمت بیشتری بفروشه. حالا حضرت هم به اینها این نکته رو از جانب خدا منتقل میکنه که من رسول الله اگر غیب به لساله میدانستم، خب برای خودم منافع زیادی جمع میکردم، نمیذاشتم بدی به من برسه. خب در بعضی از جنگ ها مسلمان ها شکست خوردن دیگه، اگر حضرت غیب میدانست خب یه کاری میکرد که اون شکست متوجه مسلمان ها نشه. خب پس من پیامبر شأنم چیه؟ ان انا الا نذیر و بشیر لقوم یؤمنون، نیستم من جز یک هشدار دهنده و مژده دهنده. البته این هشدار من و مژده‌ای که من میدهم، بشارتی که من میدهم، برای مردمی مفید هست و کسانی توجه میکنند به این هشدار من و مژده من که اهل ایمان هستند. لقوم یؤمنون برای مردمی است که ایمان میآورند، همون چیزی که در سوره بقره و خیلی جاهای دیگه هم داشتیم. قرآن هدل للمتقین هست، اگر کسی لامپ سوخته باشه این هشدار و مژده برای او فایده‌ای نداره. این هشدارها و این مژده‌ها برای کسانی فایده داره که بخوان آدمهای خوبی باشن، بخوان آدمهای مؤمنی باشن. غیر مؤمنها به حرفهای پیغمبران گوش نمی کنند. خب یک نکته رو من اینجا باید کمی توضیح بدم و اون این هست که آیا واقعا پیامبران هیچ علم غیبی ندارن یا منظور اینه که علم غیب ذاتی و استقلالی ندارن؟ با توجه به آیات دیگر قرآن کریم روشنه که منظور این هست که انبیا و از جمله رسول مکرم اسلام علم غیب استقلالی ندارند، اما اون مقداری از غیب رو که خدای متعال در اختیارشون قرار بده اون مقدار رو میدونن. از جمله مواردی که خدا میگه من اطلاعاتش رو در اختیار شما قرار نمیدم بحث قیامت هست. این آیات رو ملاحظه بفرمایید. تلک من انباء الغیب نوحیها الیک ما کنت تعلمها انت ولا قومک من قبل هذا، یعنی این قصه حضرت نوح از اخبار غیبی هست که ما به تو وحی میکنیم و پیش از این نه تو آن را میدانستی و نه مردمانی که پیرامون تو هستند. خب ببینید، یعنی کل قرآن کریم که به رسول الله صلی الله علیه و آله وحی شده این در بردارنده غیب دیگه، این از غیب آمده دیگه. خب این رو حضرت مطلع، چرا؟ چون خدای متعال در اختیارش قرار داده. این سوره هود بود آیه 49. یا این آیه رو ملاحظه بفرمایید با سوره یوسف آیه 102. ذالک من انباء الغیب نوحیه الیک و ما کنت لدیهم اذ اجمعوا امرهم و هم یمکرون. یا آیاتی که در مورد این سوره یوسف آیه 102 بود، آیاتی که در مورد اعطای علم غیب محدود البته به حضرت موسی هست، به حضرت عیسی هست و یا دیگر انبیاء الهی، از جمله سوره قصص آیات 44 تا 46، سوره آل عمران آیه 44 و از همه مهمتر سوره جن آیات 26-27. خدای متعال می فرماید که عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا، خدا عالم به غیب هست و غیبش را بر احدی ظاهر و آشکار نمی کند، استثناء میکنه. الا من ارتضا من رسوله، الا من ارتضا من رسوله، بله، مگر اون کسانی رو که خدا بپسندد. بله، ادهی رو خلاصه خدای متعال گلچین میکنه که همون اولیا و انبیاء الهی هستن و به اینها در حدودی که مصلحت میداند از غیب مطلع میکنه، اطلاعاتی درباره غیب میدهد. بنابراین انبیاء الهی و از جمله رسول مکرم اسلام علم غیبی که خدا بهشون نداده باشه ندارن. منشأ علم غیب خدای متعال هست نه انبیاء. انبیاء ذاتن علم غیبی ندارن، در حدی که خدا بهشون اطلاعات بده میتونیم بگیم که از علم غیب بهرمند هستن که ازش تعبیر میکنیم به وحی الهی. البته ما انسان ها در صورتی ایمان داریم که به غیب ایمان داشته باشیم، یعنی باور داشته باشیم که غیر از این عالم ملک، ملکوت و جبروت و لاهوت هم هست، عوالم دیگری هم هست که ما از اونها اطلاع نداریم، از جمله ایمان ما به خود خدای متعال، ایمان ما به وحی، ایمان ما به ملائکه، ایمان ما به قیامت، ایمان ما به انبیاء الهی، ایمان ما به کتب الهی از جمله قرآن کریم. اینها تماماً مصداق ایمان به غیب هست و اساساً فرق یک مؤمن با غیر مؤمن همینه. مهمترین فرق یک انسان مؤمن با غیر مؤمن اینه که مؤمن به غیب ایمان دارد. خب این بحث هم اینجا تمام. حالا از آیه 189 بحث نقد شرک و سرزنش مشرکان در ادامه شروع میشه و بخشی از بحث هم به جلسه آینده موکول میشه، یعنی تا آیه 198. از آیه 189 تا آیه 198 نقد شرک و همینطور توبیخ و سرزنش مشرکان هست، غیر از آیه 196 که در مورد انسان‌های موحد هست. خب ما این آیات رو می‌خونیم و بعد در مورد مضامینشون تدبر می‌کنیم. اصل بحث از یک مسئله شروع میشه که برای همه انسان‌ها ملموس هست. خدای متعال می‌فرماید که وقتی که دختر و پسری با هم ازدواج می‌کنند و این خانم حامله میشه، به مرور که علائم وضع حمل درش ظاهر میشه و بچه بزرگتر میشه در رحم، اضطراب زوجین بیشتر میشه، این همسران اضطرابشون بیشتر میشه راجع به فرزندشون که آیا این فرزند ما سالم متولد خواهد شد یا نه. در این اضطراب یک اتصالی برقرار میشه بین اینها و خدا و توحید از هر لحظه ای بیشتر در این زمان خودش رو برای انسان نشون میده، چنان که کلن در کانونهای خطر اینطوریه. قبلا هم آیاتی رو خوندیم که فرمود شما وقتی در دریا سوار بر کشتی باشید و اونجا کشتی متلاطم بشه و احساس خطر بکنید، به خدا متصل میشید و شروع میکنید به راز و نیاز با خدا و کمک خواستن از خدا. حالا اینجا هم یکی از اون صحنه ها هست. پدر و مادر هر دو از خدا خالصانه میخواند که خدایا تو این فرزند ما رو سالم متولد بکن، ما دیگه شکرگزار تو هستیم، ما مخلص تو هستیم. اما به محض اینکه این بچه متولد میشه، اینها یادشون میره و سلامت این بچه رو نسبت میدن به عوامل دیگه. حالا امروز که دیگه از این چیزا زیاده، یا نسبت میدن به یه دکتر خاصی، یا نسبت میدن به داروهای خاصی، یا نسبت میدن به خودشون که ما یک مراقبت‌های ویژه‌ای کردیم و این بچه ما سالم متولد شد، غافل از این که هیچ دارویی، هیچ پزشکی، هیچ اقدامی اثر ندارد اگر خدا نخواهد. هو الذی خلقکم من نفس واحده و جعل منها زوجها لیسکن الیها فلما تغشاها حملت حملا خفیفا فمرت بهی فلما اثقلت دعوا الله ربهما لئن آتیتنا صالحا لنکونن من الشاکرین فلما آتاهما صالحا جعلا له شرکا فیما آتاهما فتعالی الله عما یشرکون. خدا همون کسی است که آفرید شما را از نفس واحده، از یک تک سلولی، و جعل منها زوجها، زوج شما و همسر شما رو هم از همون نفس واحد آفرید. دیگه اینجا آدم و حوا پیدا نیست که کدوم آدم بود کدوم حوا بود. شما رو از نفس واحده آفرید، زوج شما رو هم از همون نفس واحده آفرید. اینطور نیست که مثلا مرد درجه یک باشه زن درجه دو باشه، یا زن از نمیدونم پهلوی مرد آفریده باشه. یک چنین چیزی در قرآن کریم وجود نداره، اینها از دیگر کتب به زبانها جاری شده. نخیر، خدای متعال تصریح داره، این توی اول سوره مبارکه نسا هم بود اگر خاطر شریفتون باشه. هو الذی خلقکم من نفس واحده، شما رو از یه موجود زنده از نفس واحده آفرید، از یه سلول زنده آفرید. و جعل منها زوجها، قرار داد از همون نفس واحده همسر شما را. لیسکن الیها، تا آرام گیرند زوجین در کنار یکدیگر. لیسکن الیها، تا آرام گیرد الیها با او، یعنی با زوجش. فلما تغشاها حملت حملا خفیفا، پس چون مرد با زن زیر یک لحاف رفتند و آمیزش اتفاق افتاد، حملت حملا خفیفا، اینجا باردار میشه این خانم به یک بار سبک. فمرت بهی، یه مدت که میگذره، فمرت بهی یعنی یه مدتی با این حمل سبک به سر میبره زن. فلما اثقلت، تا اینکه کم کم گوشت میاد، استخوان میاد و این بچه سنگین میشه، در نتیجه میگه خانم سنگین میشه. فلما اثقلت، پس هنگامی که گرانبار شد این زن، دعوا الله ربهما، زن و مرد هر دوتا، یعنی همسر و شوهر، هر دو خدا را میخوانند. خب به خدا چی میگن در راز و نیازها و دعاهای خودشون؟ میگن لئن آتیتنا صالحا لنکونن من الشاکرین، خدای اگر به ما فرزند سالمی بدی. صالح اینجا یعنی سالم، منظور کسیه که سلامت بدنی و روحی و جسمی و نفسی داشته باشه. اگر به ما فرزند سالمی بدی، لنکونن من الشاکرین، حتما ما از شکرگزاران خواهیم بود، ما مخلص تو هستیم. اما چه می شود کرد که متاسفانه بسیاری از انسانها بی وفا هستند، سر وعده و قولی که می دن نمی مونن. فلما آتاهما صالحا، همین که ما بهشون فرزند صالح و سالمی دادیم، جعل له شرکا، قرار می دن هم مرد هم زن برای خدا شریکانی را. فیما آتاهما، نسبت به اون چه که بهشون داده بود، یعنی نسبت به همین بچه. میگن میدونید چرا این اینقدر باهوش شده، چرا این اینقدر سالمه، چرا اینقدر این بچه عالیه؟ واسه اینکه پزشکش فلانی بود، واسه اینکه نمیدونم ما در دوره بارداری این تغذیه رو مصرف میکردیم. دیگه خدا یادشون میره. فتعالی الله عما یشرکون، برتر از خدا از آنچه که اینان شرک می‌ورزند. نباید شرک بورزیم. خب حالا از این آیه دیگه وارد نقد بت‌ها میشه، وارد نقد شرک میشه و وارد سرزنش مشرکان میشه. ایشرکون ما لا یخلق شیئا و هم یخلقون و لا یستطیعون لهم نصرا و لا انفسهم ینصرون و این تدعوهم الى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم ادعوتموهم ام انتم صامتون ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم ان كنتم صادقين الهم ارجل يمشون بها ام لهم ايد يبطشون بها ام لهم اعين يبصرون بها ام لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون ایشرکون ما لا یخلق شیئا و هم یخلقون. اولین اشکالی که به مشرکان وارد هست، چه اونهایی که با صراحت مشرکان، یعنی بت‌ها رو می‌پرستند، چه اونهایی که گرفتار طاغوت‌ها هستند. حالا شرک انواعی داره، این باید حواسمون باشه که اینجا فقط بحثی نیست که یک کسانی سنگ و چوب و اینجور چیزها رو می‌پرستند که در کنار خدا، یعنی خدا رو قبول دارند، اینها رو هم شریک می‌دانند در ربوبیت. میگن خدا کارهای مهم و بزرگ رو انجام میده، این کارهای کوچک و اینا رو این بت‌ها انجام میدن. حالا چه بت‌های سنگی و چوبی، چه بت‌های انسانی، طاغوت‌ها، طواغیت، فرعون‌ها، امثال اینها. بنابراین نباید بحث رو فقط تاریخی بدانیم و بگیم که نه ما که الان که بت نمی‌پرستیم. البته امروز هم در دنیا بت‌پرستی در بعضی از کشورها شیوع داره به همون معنای جاهلی اون، ولی آیه عامه. آیا شریک می سازن با خدا اون چیزهایی رو که لا یخلق، که اصلا اینا نمیتونن هیچ چیزی رو خلق بکنن، و هم یخلقون و خودشون اصلا آفریده میشن؟ یعنی شما این بتو ساختی، بعد الان میری در برابرش کرنش میکنی، تواضع میکنی؟ خب یه لحظه با خودتون بیاندیشید، خدا باید خالق باشه، نه اینکه یه کسی باشه که هیچ چیزی رو نمیتونه خلق بکنه بعد خودش هم مخلوقه. ولا یستطیعون لهم نصرا، این ولا یستطیعون عطف به همون ایشرکون هست، یعنی باید بگیم ایشرکون ما لا یستطیعون لهم نصرا ولا انفسهم ینصرون. آیا شما شریک خدا میسازید موجوداتی رو که توان ندارند که هیچ کس و هیچ چیزی رو یاری برسانن؟ ولا انفسهم ینصرون، حتی از خودشون هم نمیتونن دفاع بکنن. وقتی حضرت ابراهیم سلام الله علیه تبر برداشت رفت اینها رو قلع و قمع کرد، و از خودشون هم نتونستن دفاع بکنن. خب باز نتیجه چیه؟ برهان چیه؟ اینه، خدا کسی باید باشه که هم بتونه شما رو یاری بکنه، هم بتونه از خودش دفاع بکنه. خدایی که از خودش نتونه دفاع بکنه، از شما هم نتونه دفاع بکنه، خدا نیست که، این به چه دردی میخوره؟ و ان تدعوهم الی الهدى لا یتبعوکم. خیلی یکم بیاندیشید، برهان سوم، اگر اینها رو بخوانید و دعوتشون بکنید به سوی هدایت، لا یتبعوکم، شما رو اطاعت نمیکنن که اصلا، چون هیچی نمیفهمن، اصلا این چوبه، این سنگه، این اصلا اگر انسانی باشه، طاغوت انسانی باشه، دعوتش کنید به راه درست و هدایت، لا یتبعوکم، از شما تبعیت نمی کنند. سواء علیکم ادعوتموهم ام انتم صامتون، اصلا فرقی نمی کنه، مساویه. سواء علیکم، مساوی هستند نسبت به شما که ادعوتموهم ام انتم صامتون. با اینا صحبت بکنید، اینها رو دعوت بکنید به سوی هدایت و کار خیر، مثلا ازشون بخواهید که فلان کار خیر رو واسه ما مثلا انجام بدید. هم انتم صامتون، یا اینکه شما ساکت و خاموش باشید. اصلا اینا هیچ توجهی ندارن، هیچ قدرتی ندارن، هیچ حسی ندارن. پس خدا باید قدرتمند باشه، خدای فاقد قدرت خدا نیست. ان الذين تدعون من دون الله، همه اون کسانی که شما میخوانید من دون الله، به غیر خدا، عبادون امثالکم، اونها خودشون بندگانی مانند شما هستند. فدعوهم، اگر بخواهید مطمئن بشید بخوانید اونها رو، ولی استجیب لکم، اونها باید پاسخ بدن به شما دیگه، ان کنتم صادقین، اگر شما راست میگید، یعنی اگر اینا میگید توانمندی دارند، قدرتی دارند و مثل شما نیستن، خب باید جواب بدن، خواسته های شما رو انجام بدن، این کنتم صادقین. خب مسلمه که یه همچین چیزی نیست، هیچ قدرتی اینها ندارن. تازه شما از اونا قدرتمندترید، چون شما انسان هستید، اون سنگ و بت و چوب هست دیگه. اما حتی انسانی رو هم اگر شریک خدا قرار بدید باز نادرسته، به خاطر اینکه اون انسان دیگه هم یک عبدیه مثل شما در برابر خدا، فرعون هم یک عبدیه در برابر خدا، از پیش خودش کاری نمیتونه بکنه. حالا برای اینکه بحث جاگیرتر بشه، برهان دقیق تر بشه، چند تا سوال از وجدان مشرکان میکنه. لهم ارجلان یمشون به ها، آیا این خدایانی رو که شما میپرستید، این بت‌هایی رو که شما میپرستید، اینا یه پاهایی دارند که راه برند، برند یه کاری مثلا انجام بدن؟ لهم ایدن یبتشون به ها، آیا اینها یه قدرتی دارند؟ اید یعنی قدرت، ید کنایه از قدرته. آیا برای اینها دستهایی هست؟ یعنی آیا قدرتی برای اینها هست که یبتشون به ها، که با اون قدرت پدیده ها رو اخذ بکنند، بگیرند و براتون کاری انجام بدن؟ هم لهم اعیانون یبسرون به ها، آیا اینا چشمایی دارن که با اون چشمها ببینن مسائل رو؟ هم لهم آذانون یسمعون به ها، آیا برای اینها گوشهایی هست که بشنوند با اون گوشها؟ اینا نه چشم دارن، نه گوش دارن، نه دست دارن، نه پا دارن، هیچ قدرتی ندارن. خب خودتون که از اینها قوی ترید. خب اینا همه ابزارهای قدرت هن دیگه، یعنی اگر یه موجودی این ابزارهای ابتدایی قدرت رو حتی نداره، تحرک نمیتونه داشته باشه. حالا پا نه مثل انسان، یعنی هم که تحرک داشته باشه، بعد این از پدیده های پیرامون خودش مطلع بشه دیگه. ید داشته باشه، یعنی قدرت داشته باشه، بتونه اگه چیزی رو خواست بگیره، جا به جا بکنه، به کسی بده، این توان این کار رو داشته باشه. چشم داشته باشه، یعنی قدرت بینایی داشته باشه. گوش داشته باشه، یعنی قدرت شنوا. اگه این ابزارهای ابتدایی و عادی و پیش پا افتاده قدرت رو نداشته باشه، خب این هیچ قدرتی نداره دیگه، چون قدرت با همینها شروع میشه دیگه. خدای متعال رو ما میگیم بصیر است، همه چیز رو میبینه، علیم هست، داناست، از همه چی با خبره، قادره، حکیم، سمیعه. ببینید ویژگی هایی که داره، میتواند هر چیزی رو که میخواهد به وجود بیاورد به وجود بیاورد، کافیه اراده بکنه. بله، قلد او شرکا و اکن ثم کیدون فلاتون ورون. ای پیامبر به اینها بگو، به این مشرکان بگو که اد او شرکا اکن، هر چه شریک دارید فراخوان بدید، همه رو جمع کنید. ثم کیدون، بعد تا دلتون میخواد علیه من طراحی کنید. فلاتون ذرون، هیچ مهلت به من ندید، اصلا به من رحم نکنید، هیچ فرصتی به من، هر کار از دستتون برمیاد انجام بدید. خیلی تهدید بزرگی ها، یعنی بسم الله بیارید، هر چه بت دارید، هر چه در توانتون هست بیارید، هیچ مهلتی هم به من ندید، هیچ کاری نمیتونید بکنید. چرا؟ آیه بعد جواب میده، ان ولی الله الذی نزل الکتاب و هو یتولى الصالحین، چون که ولی من خداست، سرپرست من خداست، من که مثل شما بت پرست نیستم، من مثل شما مشرک نیستم، الله همه کاره هست. چیکار کرده؟ نزل الکتاب، این کتاب رو خدا بر من فرو فرستاده، این کتاب نقشه زندگی منه، خدایی که من دارم خداییه که نقشه زندگی من رو مشخص کرده، قوانین و مقررات رو برای من مشخص کرده، عدل و ظلم رو برای من مشخص کرده، فضیلت و رذیلت رو برای من مشخص کرده، روابط من رو با خودش، با طبیعت، با انسانهای دیگه در سطوح مختلف تعریف کرده. و هو یتولى الصالحین، اگر شما هم جز انسان‌های شایسته بشید، او چون سرپرستی می‌کند امور صالحان رو، سرپرست شما هم خواهد بود. حالا ما درباره این آیه 196، چون جزء صفحه 176 میشه، انشاءالله در جلسه بعد سخن خواهیم گفت. خب از خدای متعال می‌خواهیم به همه ما توفیق عنایت بفرماید که خالصاً مخلصاً او رو بپرستیم. خدا به ما توفیق عنایت بفرما موحد خالص باشیم، گرفتار شرک ظاهری نیستیم، الحمدلله بت پرست نیستیم، اما خدایا به ما توفیق عنایت بفرما شرک پنهان رو هم بفهمیم و از شرک پنهانی هم خلاص بشیم. ریا شرک پنهانه، اهل ریا نباشیم، اهل هیچ نوع رذیلت اخلاقی نباشیم. از کسانی باشیم که اعتقاد 100% دارند به این جمله که لا مؤثر فی الوجود الا الله تبارک و تعالی. ایمان داشته باشیم، باور داشته باشیم به این نکته که هیچ برگی از هیچ درختی نمی افتد بر زمین مگر اینکه خدا بخواهد. هیچ اتفاقی نمیتونه بیفته مگر اینکه خدا بخواد. اگر خدا نخواد هیچ اتفاقی نمیفته. همه عالم دست خداست. خدایا به ما توفیق عنایت بفرما شکرگزار نعمت‌های تو باشیم. شکرگزار باشیم. وفا بکنیم به تعهداتی که در برابر تو داریم. ناسپاس نباشیم. خدای به ما توفیق عنایت بفرما این مطلب رو فهم بکنیم که قدرت حقیقی پیش توست. حمایت ما فقط توسط تو میتونه صورت بگیره. تکیه‌گاه ما فقط تو میتونی باشی. جواب دهنده به ما فقط تو میتونی باشی. و خدایا به ما توفیق عنایت بفرما قرآن کریم رو خوب بفهمیم. بعد از اینکه فهمیدیم عمل بکنیم با آموزه‌های قرآن کریم و زندگی ما سراسر نور و اخلاص و توحید و پیروی از رهبران الهی باشه. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.